سلام، رضا خداوند هستم و شما به باده پرست گوش میکنیم. خب، من برای این قسمت یه غزل خیلی مرموز و پیچیده انتخاب کردم براتون، ولی اصلا محتوای خیلی سختی نداره. یه ذره داستانای پشتیشو بگیم، فهمش آسونه. یه مدت هم نبودم البته، ولی الان دیگه برگشتیم. یه سری مسائل برام پیش اومده بود، الان برگشتیم، میخوایم خیلی خفن و جدی پیش بریم دیگه، یه راست بریم سراغش دیگه. غزل شماره 160. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. همای گو مفکن سایه شرف هرگز، در آن دیار که توتی کم از زغن باشد. بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل، توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. به سان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، چه غنچه پیش توش مهر بر دهن باشد. اگر تنها رود در را چه نقصان حشمت مهران که بی دستار می خب، همونطور که اول کارم گفتم، این غزل یک مقداری محتوای مرموزی داره. توی نگاه اول وقتی متن شعر رو میخونیم، یه داستانی رو میبینیم پر از گلایه های عشقی که حافظ انگار داره برای یه معشوقی میخونه، ولی این همه چیزی که توی این غزل باش طرفیم نیست. من ابتدا براتون اون محتوای عاشقانه غزل رو توضیح میدم، یه توضیح کوچیکی میدم که ببینیم قضیه چیه، بعدش هم یه توضیح کوچیک میدم که در واقع چیزی که حافظ شناس ها به این غزل نسبت میدن، داستانی که پشت این غزل میدونن چیه و اینا، اونا رو بهتون یه توضیح میدم که ببینید چیه و ببینیم که کلن منظور و مفهوم از این غزل چی بوده. در اصل میگه که خوش از خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. واضحه دیگه، داره میگه که توی خلوت و تنهایی اگه یار با من باشه و یار یار من باشه، یعنی یار با من باشه و یار من هم باشه، به قولن یعنی با کس دیگه ای نباشه، با من باشه، اوکی باشه با من، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. اینجوری میگه خوشه، میگه اگه تنها با یار باشیم و تو خلوت و تنهایی با یار باشیم و یار به قولن با ما حال بکنه و طرف ما رو بگیره، این شکلی خوش میگذره، این شکلی حال میکنیم. نه اینکه من یه گوشه وایسم بشینم بسوزم و او و یار مثل شمعی که توی یه جمعی روشن شده برای بقیه نور افشانی بکنه، برای من نور افشانی نکنه. میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. میگه انگشتر سلیمان نبی رو که به قولند خیلی انگشتر با ارزش و گرانبهایی هست رو اگه قرار باشه هر از گاهی پیش بقیه باشه و یه مدتی پیش من بیاد این شکلی که دائما برای خودم نباشه، میگه اگه قرار هر از گاهی پیش بقیه باشه اصلا نمیخوام، با ولش کن. میگه اگه هر از گاهی دست اهرمن باشه، یعنی دست آدمای ناپاک باشه، میگه داره اشاره میکنه به یار، داره میگه یار اگه قرار هر از گاهی بره پیش آدمای ناپاک و دل کثیف و دل چرکین که من مثلا باشون حال نمیکنم، این شکلی کارمون نمیشه، من اینجوری دوست ندارم. داره میگه که باید همیشه پیش خودم باشه. میگه روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. میگه خدایا نذار اینجوری بشه که مثلا توی این قصه و اون داستان عشقی ما دشمنا و کسایی که ازشون بدم میاد به یار من محرم باشن، اونا بتونن با یار من همنشینی بکنن، با یار من خوبی بکنن، با هم دیگه کیف و حال بکنن، حرمان نصیب من باشد. حرمان یعنی ناامیدی، و همینطور که اونا دارن حال میکنن با هم دیگه با یار من ناامیدی داشته باشم، به قولن قنچه میگن قنچه غم و قصه داشته باشم و یار پیش اونا باشه. میگه همای گو مفکن سایه شرف هرگز بر آن دیار که توتی کم از زغن باشد. همای پرنده ای که تو افسانه های قدیم ایران میگن که هر جا میرفته اونجا بالاخره استخونی یا چیزی اگه بوده رد میشده، سایش روی هر کی میافتاده سعادت بهش میرسته، آدم خوشبختی میشده. داره میگه همای، ای پرنده هما، سایه شرف یعنی اون سایت رو روی این دیاری که اون شهر و دیاری که ما هستیم ننداز، به خاطر اینکه توی این شهری که ما هستیم توتی از زغن، زغن یعنی کلاغ، میگه توتی از کلاغ کمتره. اگه من حالا در طول پادکست جای زغن رو گفتم زغن، ببخشید این اشتباهیه که من قبلا میکردم ولی هنوز خب هنوز تو ذهنمه. میگه که همای گو مفکن سایه شرف هرگز، داره به هما میگه توی شهر و دیار ما نیا، کسی رو به اینجا به کسی سعادت نده، چون توی این شهر ما آدم توتی، آدم توتی داره توتی رو به کلاغ مقایسه میکنه دیگه، میگه توتی کسیه که به قولن آدمی که سرش به تنش میارده، آدم با ارزشیه. داره میگه که توی این شهر و دیار ما توتی ارزشش از کلاغ کمتره، این سمتا نیا داره بهش میگه، به هما داره میگه، میگه گلایه داره میکنه، داره میگه مثلا یار چون منو محلم نمیذاره ول کن، اینجا مثلا اینکه اصلا لازم اینجا آدمای با ارزش و اینا رو کاری بهشون ندارن، برن سراغ همون کلاغا. میگه بیان شوق چه حاجت که حالا آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. میگه که نیازی نیست من حالمو توصیف بکنم بیام بهتون بگم که مثلا وضعیت من چه شکلیه از نبود یار، همین سوزی که توی سخن من هست کافیه، اصلا نیاز نیست براتون شرح بدم که چی دارم میگم، که شرح بدم به قولن چی داره به من میگذاره. میگه همین سوزی که توی سخن من هست کافیه، باید کسی که اهل شناخت باشه میفهمه خودش. میگه هوای کوی تو از سر نمیرود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. حالا اینجا داره به یار میگه که این هوای کوچه تو، اون هوای به قولن شهر و دیار تو، به قولن اون دلتنگی که برای تو دارم، میگه از سرم نمیره، میگه هوای کوی تو از سر نمیرود. آره داره میگه آره قبول دارم این مسئله هست، من نمیتونم تو رو فراموشت کنم. میگه حسن همینم هست که غریب را دل سرگشته با وطن باشد، یعنی همینم هست که به قولن آدمی که کسی رو از دست داده دلتنگه، همش دلش میخواد به وطنش، به شهرش، به دیارش، به کوی یار برگرده. میگه بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ، چو قنچه پیش توش مهر بر دهن باشد. سوسن بالاخره به خاطر رنگ و رخ و زیبایی که داره توی ادبیات فارسی به همین ده زبانی معروفه. میگه که اگه مثل سوسن من 10 زبان داشته باشم و بتونم به 10 شکل مختلف صحبت بکنم، باز هم مثل قنچه که سربسته است و انگار مهری به دهانش زده شده و نمیتونه صحبت بکنه، من میشم این مهر جلوی تو. میگه که پیش توش مهر بر دهن باشد، یعنی میگه پیش تو که هستم هیچ حرفی نمیتونم بزنم، ازت نمیتونم گلایه بکنم. حالا این محتوای عاشقانه ای بود که برای به قولن خوندن سطحی که داشته باشه میتونه کافی باشه، ولی چیزی که حافظ شناسا میگن برای این غزل، البته بعضیا میگن بعضیا نمیگن، چیزی که خیلی اکثرا میگن اینه که این غزل نوشتهش، حافظ این غزل رو نوشته برای گلایه کردن از شاه شجاع. توی غزلهای قبلی گفتیم شاه شجاع یکی از شاههایی بوده که توی دوره حافظ حکومت میکرده. شاه شجاع با حافظ خیلی رفیق بوده، بعد توی اون دوره یه عده به قولن افرادی بودن که با استفاده از شریعت، با استفاده از دین، با استفاده از موقعیت و پست و مقامی که داشتن به هر جهت با حافظ مخالف بودن، و این جماعت که حافظ به قولن اهرمن اونا رو خطاب میکنه، چون مخالفش بودن تو کارش سنگ مینداختن و سعی کردن خودشون رو به شاه شجاع نزدیک بکنن، و به خاطر همین شاه شجاع دیگه به حافظ یه ذره بی‌محلی میکرده، به هر ترتیب اذیت میشد حافظ. به همین جهت این غزل رو نوشته برای شاه شجاع، چیزی که مطرحه اینجوری میگن، میگن که مثلا بیت اول که داره میگه، میگه که خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم او شمع انجمن باشد. داره میگه که اگه شاه شجاع که مثلا یار منه، زمانی خوب بودن باهاش خوبه که مثلا فقط با من باشه، یعنی بقیه دورشو نگیرن بخوان نمیدونم داستان سازی بکنن. میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. نگین سلیمان رو داره میگه اینجا شاه شجاعه، داره میگه من شاه شجاع رو نمیخوام اگه قراره این اهرمن ها، این آدمایی که با من حالا به هر طریقی مخالفن. واقعا فکر میکنم باید یه قسمت هم درست بکنیم برای مخالفان حافظ، ولی حالا فعلا میگه که این اهرمن ها، این آدمای اهریمن، اینا اگه قرار شاه شجاع بخواد با اینا بگرده، من اصلا نمیخوام این نگین سلیمان رو. بعد میگه روا مدار خدایی که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. میگه که این رقیب قشنگ کلمه است دیگه، میگه که این آدمایی که رقیب من هستن نذار اینا بتونن به شاه شجاع، به خدا میگه، خدای میگه نذار اینا بتونن به شاه شجاع نزدیک بشن و ناامیدیش برای من بمونه. بعد به هما میگه تو بیت بعدی، میگه که هما سایه شرف رو این مردم ننداز. اینجا به جای اینکه به آدمای اهل معرفت و اهل سواد و آدمای با شعور و واقعا کسایی که سرشون به تنشون میارزه اهمیت بدن، میان به یه مش کلاغ اهمیت میگن، میگه زغن اهمیت میدن. بعد میگه که ولی حالا اینجا یه چیزی به من و شما میگه، میگه نگاه بکن من این غزل رو نوشتم محتواش عاشقونه است به نظر میرسه، ولی تو اگه اهل حقیقت باشی، اهل آدمی باشی که بالاخره حرف میفهمه، ادبیات میفهمه، میفهمی که من منظورم بیشتر از این داستان عاشقان است که برای عوام نوشتم. حالا اینکه داستانو چرا به شکل عاشقان نوشتم توضیح میدم. میگه که بیان شوق چه حاجت که حال آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. داره به من شما میگه، میگه این سوزی که توی شعر من نوشته مشخصه بیشتر از داستان عاشقان است. میگه بیان شوق نیاز نیست، یعنی نیاز نیست براتون توضیح بدم که شاه شجاع چی کار کرد، آدمای دور و برش چی کار کردن. چیزی که مهمه اینه که این سوزی که توی سخن من هست خودش قصه رو براتون تعریف میکنه. حالا چرا حافظ اصلا به شکل شاعرانه، به شکل عاشقانه وارد این قضیه شده؟ چرا یه راست نیومده اصل حرفشو بزنه؟ ببینید بالاخره حافظ این شعر غزل رو زمانی سرایده که شاه شجاع به قولن روی کار بوده و بهش هم نزدیک بوده، غزله به گوشش میرسیده. خب اگه میسرایده و پخش میشد و به هر ترتیب، این نمیخواسته اینجوری بشه. واسه همین اگه مثلا شاه شجاع اینو میفهمیده، خب بالاخره اذیتش میکرده، ممکن بوده حتی شکنجهش بکنن و این داستانا. حافظ میاد چیکار میکنه؟ حافظ میاد یه ذره ادبیاتو میپیچونه، بعد از اونور برای کسایی که ادبیات میفهمن بهش اونم میگه که آره آقا قضیه این بوده. حالا اینا رو با تاریخ شناسا و اینا قلند میگم تاریخ شناسا، حافظ شناسا از طریق تاریخ متوجه شدن که داستان این قضیه چیه. بعد همینطور از به قولن غزلیات قبلی و بعدی و این داستان متوجه شدن که قضیه چی بوده، ولی آره به همین جهت اومده به شکل عاشقانه شروع کرده که مردم اینو میخونن هم یه لذتی ببرن عوام، همین که اون کسایی که اهل حقیقتن و بالاخره متوجه منظور میشن اونا هم منظور رو بگیرن. و خیلی زیبا، خیلی زیبا این کار رو انجام داده. بعد هوای کوی تو از سر نمیرود. حالا اینجا یه ذره هم به قولن میخواد شاه شجاع رو بالاخره ازش تعریف بکنه که یه ذره هواشو داشته باشه اگه متوجه شد. میگه هوای کوی تو از سر نمیرود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. میگه دلمونم برای تنگ شده، اذیتمون نکن و به ما محل بذار و این آدمای دور و برت رو بذار کنار. بعد میگه که بعد الان خودش هم داره میگه، میگه که من اگه 10 بیت بعد میگه به سان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، یعنی میگه من اگه مثل گل سوسن 10 تا زبون داشته باشم و بیام این قضیه رو برای شما تعریف بکنم، به خاطر اینکه شاه شجاع هنوز سر کاره و قدرت دستشه، میگه چو قنچه پیچش تاش مهر بر دهن باشد، به خاطر این قضیه نمیتونم براتون ریز تعریف بکنم که قصه چیه. همینجوری میگه خودتون باید متوجه بشید دیگه، بالاخره مثل قنچه میمونم الان که یه مهری به دهانش گذاشته شده و نمیتونه داستان واقعی رو تعریف بکنه. آره غزل این قسمت رو بهتون گفتم یه ذره محتواش پیچیده است ولی خیلی قشنگه دیگه، خیلی داستان جالبی پشتشه و خب خود شعرم به طور عادی برای خوندن که حالا محتوای عاشقانه ای داره خیلی جذاب و جالبه، خیلی ممکنه خوششون بیاد. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه، امیدوارم که کیف کرده باشید. من با یه قسمت دیگه بعدا مزاحمتون میشم و تا اون موقع باهاتون خدافظی میکنم. ایام بکام.